ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی ضیا منصوری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شیر محمد عباس دانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، از چگونگی برخورد مقامات طالبان با رسانه ها انتقاد کرده، می گوید که رسانه ها با قیودات و چالش ها روبرو هند. او امروز هنگام سخنرانی در یک نشست در کابل گفت که فاصله میان حکومت و مردم زمانی از بین می رود که حکومت رسانه ها را اجازه بدهد که به گونه مستقلانه فعالیت کنند. بر اساس معلومات نهادهای حامی رسانه ها، رسانه های تصویری و صوتی و همچنین کارمندان رسانه ها در افغانستان با محدودیت های روزافزون حکومت طالبان روبرو اند. در آخرین مورد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دو هفته پیش تلویزیون خصوصی آرزو در شهر کابل را بسته و 7 تن از کارمندان آن را بازداشت کرد. اتحادیه اروپا می گوید که از بیجا شدگان داخلی، عودت کنندگان و مهاجران افغان حمایت می کند. این اتحادیه به مناسبت روز جهانی مهاجران در صفحه اکس خود این مطلب را نوشته. به گفته این اتحادیه، هر شخص سزاوار یک خانه امن و مطمئن است. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین مهاجران را در جهان دارد. سازمان بین‌المللی مهاجرت حدود 5 ماه قبل در گزارش گفت که از سال 2020 میلادی به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. طالبان 8 نفر را در ولایت پکتیا شلاق زدند. ستر محکمه طالبان چهارشنبه با نشر اعلامیه خبر داد که این 8 نفر را به جرم دزدی، قتل، آدم ربایی و رابط نامشروع در محضر عام شلاق زدند. در اعلامیه آمده که این افراد هر یک 39 دره زده شدند و همچنین از 2 سال تا 10 سال زندان محکوم شدند. مسکو بعد از اینکه یک شهروند ازبکستانی به ارتباط ترور یک جنرال روسی بازداشت شد، اوکراین را به تروریسم متهم کرد. مقامات گفتند که فرد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده، گفته که این قتل را به دستور استخبارات اوکراین انجام داده است. جنرال ایگور کیریلوف، قماندان نیروهای دفاعی اتمی، بیولوژیکی و کیمیاوی روسیه و معاون وی، بر اثر انفجار دیروز یک بمب که پیشروی یک ساختمان در مسکو کارگزاری شده بود، کشته شدند. و اتحادیه اروپا 15مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد. تحریم‌های جدید در ارتباط به حملات غیر موجه روسیه به اوکراین تصویب شدند. در گزارشی که کمیسیون اروپا در صفحه اینترنتی خود منتشر کرد، آمده که تحریم‌های جدید شامل بیش از 50 کشتی باربری و نفتکش و نزدیک به 90 فرد یا شرکت است که در تلاش دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه دخیلند. برخی از این تحریم‌ها یک شرکت ایرانی همراه با چند شرکت ثبت شده در هند، امارات متحده عربی، هنگ کنگ و چین را و همچنین 2 مقام کره شمالی را نیز هدف قرار می‌دهد. پایان اخبار. گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. انجمن متقاعدین از فرمان جدید رهبری طالبان که مسئله حقوق آنها را به محاکم راجع کرده انتقاد می کند.
در ریاست تقاعد تمام اسناد هر متقاعد ملکی و نظامی به اونجا موجود است. میاد خدمتش معلوم است، پولش معلوم است. یک چیز اضافی است که ما به حساب محکمه متقاعد چرا بگیریم؟
ملل متحد میگوید در سال 2025 میلادی نیز تقریبا 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیازمند خواهند بود.
امتحان خداوند است که بالای ما آمده. کار نیست، اگر باشد هم برای ما نیست. شوهرم ریش سفید است، پسر کلانم مریض است. ما پول نان خوش بدم.
سویدن میگوید نشانه های امیدوار کننده خیلی اندک در وضعیت کنونی افغانستان دیده می شود و وضعیت دختران و زنان را وخیم می خواند.
چون زمانی که می بینیم زحمات چندین ساله ما در صرف چند روز یا چند دقیقه از بین میره، طبعا احساس ناراحتی، احساس خراب می ره.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
هبات الله آخوندزاده رهبر طالبان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده است. در فرمان تازه رهبری طالبان که نسخه آن در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته آمده که متقاعدین وزارتخانه ها و سایر ادارات می توانند برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی عرض شوند. اما انجمن متقاعدین افغانستان می گوید که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از بیش از 30 سال بی سرنوشتی، ده ها هزار تن از متقاعدین در افغانستان و عدم پرداخت حقوق تقاعد آنها، به تازگی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده است. رهبر طالبان در ماده نخست این سند عنوانی فرمان امیرالمومنین درباره حقوق تقاعد که نسخه آن در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است، تر محکمه حکومت خود را مکلف ساخته تا برای رسیدگی به مسئله پرداخت حقوق متقاعدین در همه ولایات محاکم اختصاصی حقوق تقاعد ایجاد کند. در ماده دوم این فرمان که به تاریخ 18 قوس داده شده و رادیو آزادی نمیتواند آن را به گونه مستقل تایید کند، آمده که متقاعدین وزارتخانه ها و سایر ادارات می توانند برای اثبات حقوق تقاعدشان به این محاکم اختصاصی عرض شوند که بر اساس این فرمان در چارچوب شریعت اسلام به آن رسیدگی کنند. در ادامه آمده که سپس این محاکم این عرایض را با وزارت مالی حکومت طالبان راجع کند و وزارت مالی آنان مکلفیت دارد که به این دعوا پاسخ بگوید و نماینده با صلاحیت خود را در این خصوص به محاکم اختصاصی معرفی کند. ماده‌ها و بندهای بعدی این فرمان نیز بیشتر به مراحل قضایی و اداری این موضوع متمرکز بوده و از متقاعدین عارض شده به عنوان طرف دعوا یاد شده است. در این فرمان آمده که اداره های افراد متقاعد مکلفند سوابق و اسناد آنان را به محاکم اختصاصی تقاعد تصدیق کنند و همچنان به محاکم وظیفه داده شده پس از طی مراحل این پروسه حکم خود را در این مورد اعلام کنند. در ماده پنجمین فرمان آمده که کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات باید به هدف جلوگیری از وارد شدن فشار بر بودجه عمومی به منظور اجرای حقوق تقاعد متقاعدین تقسیم اوقات را آماده کنند. اما انجمن متقاعدین افغانستان میگوید این فرمان سبب دردسر و چالش برای متقاعدین است. یک منبع در این انجمن که نخواست به علت حساسیت موضوع نام و صدای اصلیش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شوند.
ریاست تقاعد تمام اسناد هر متقاعد ملکی و نظامی به اونجا موجود است. میاد خدمتش معلوم است، پولش معلوم است. یه چیزی اضافی است که ما به حساب محکمه متقاعد چرا بگرده؟ ما متقاعدین کدام جرم، کدام خیانتی با وطن، کدام غصب نکردن که اینا با محکمه بره؟ متقاعد یک پولی است که در وقت برحالی است که شیازه وضع شده، حق مسلمی از یاست. متقاعدین به خاطر حق مسلم چرا محکمه بگردیم که بازی؟
برخی دیگر از متقاعدین میگویند با گذشت بیش از 30 سال و دشواری های زیاده پاسخ مثبت برای عقص معاش تقاعد دریافت نکردند. دو تن از متقاعدین که نمیخواهند نامشان به علت حساسیت موضوع ذکر شود بر رادیو آزادی گفتند.
وزمستان هم سر در سیدادستان هم سفاری کردیم سال 3 بیش از دیگه ما نمیفهم که از کجا شروع کنیم دیگه. تا طول 3 سال و بسیار شعبات و دفاتر سر زدیم، رفتیم، امرایشان ششتیم، ولی جوابشان اینه بود که برای تان حق تان است، حقوق تان است، برای تان پرداخته میشه. ای که چه وقت میدن ما هم نمیفهم دیگه. تالی طور مثبت قاطع تصمیم میشن برای ما نگفتن دیگه. زمستان است، چیزی نداریم در خانه، خودم هم مریض هستم که با خودم سکته مغزی هم کرده بودم.
اولادای ما خودک میخورند، چوب داریم، نه بدن او داریم، نه نان داریم، بدن نه پیسه داریم. حالا 4 سال است که تقاعد ما بند است و دولت طالبان تقاعد ما را اجرا نمی کند و اونها با ما بدر جواب مثبت نمی دهد. ما را نمی ماند که در داخل ریاست تقاعد شویم، بدر ریاست تقاعد هم بسته کرده. حالا بدر ما متقاعدین چطور کنیم؟ بدر امیزه 20 سال آمد، همین بدر همون دولت بود، ما بدر خدمت کردیم، وظیفه کردیم. حالا بدر اولادای ما نان می خواهد، آم می خواهد، لباس می خواهد. ما نه پیسه دارم نه بعدن کاروبار دارم در افغانستان.
تلاش کردیم در مورد فرمان جدید رهبر طالبان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها بپرسیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. اما او پیش از این در ماه جدی سال گذشته به بی بی سی گفته بود قانون پرداخت حقوق متقاعدین تعدیل شده و به زودی پرداخت خواهد شد. قبل از این حکومت طالبان بدون ارائه دلایل مشخص سیستم تقاعد را در افغانستان لغو کرد و بر اساس دستور هبت الله خانزاده سر از ماه اول سال 1403 خورشیدی از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان پول تقاعد وز نمی شود. به گفته اتحادیه متقاعدین افغانستان طبق گزارش سال 1401 حدود 170 هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد. حقوق تقاعدی پولی است که به کارمندان سابق دولت پس از تقاعد تعلق می گیرد و پس از فوت متقاعد به همسر یا فرزند و تا سن 18 سالگی پرداخت می شود. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بیش از 150 هزار متقاعد در افغانستان ماهانه حدود معادل 100 دلار آمریکایی حقوق تقاعد دریافت می کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که رهبری طالبان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده و انجمن متقاعدین از این اقدام انتقاد کرده است. در آغاز گفتگو از دکتر نصرالله ستانکزی استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که چرا تقاعد که یک حق متنازع فیهی نیست از سوی محاکم باید پیگیری شود؟ وی در پاسخ چنین میگوید:
اصولا من فکر میکنم در نتیجه فشار زاید الوصف که از جانب خود متقاعدین و ذهنیت عامه و همچنان مجامع بین المللی، به خصوص فکر میکنم مجامعی که بر مسائل حقوق بشری کار میکنن، باعث از این شده باشه که طالبا چنین اقدامی را روی دست گرفته باشه. اما جالبی است که مثل شما اشاره داشتین، تقاعد یک حق ثابت هست و هیچ نوع ضرورت به استدلال حقوقی، تفسیر حقوقی این موضوع وجود ندارد. و ثانیاً ای که جالبتر است که شخص باید بره برای اثبات حق تقاعدش به یک محکمه اختصاصی و گویا یک دعوا بکنه که حقش بالای دولت باقی مانده. این باعث از این میشه که علاوه بر این که زیای وقت محاکم است که در دنیا امروز کوشش میشه که محاکم هم وقتش ضایع نشه و مراجعی هم آزار نبینم، از طرف دیگه باید سرگردانی او آدم های ریشتفید و متقاعد است که در محرومیت زندگی میکنن اونا را هم سرگردان میسازن.
یعنی یک سپردن یک قضیه به بیوروکراسی است از نظر شما؟
کاملا. ببینین، شما در متن فرمان نتوان مشاهده کردین که در فرمان دیده میشه که ملا به این که وقت سرگردانی افراد هست، باز در قسمت دیگه گفتم میشه که به خاطر که سر بودجه هم فشار نده، یک تقسیم اوقات دیگه هم برای ترتیب میشه که خودش سالیان متمادی رو در بر خواهد گرفت تا اشخاص اول از شر محاکم خلاص شود. و گفتم میشه حدود بیشتر از 150,000 نفر متقاعد در افغانستان وجود داره. و نکته بسیار جالب دیگه که این فرمان به ملاحظه میرسند، میگه تا مرحله فتح عیان تا اصد که 15 اگست 2021 طالبان قدرت رسیده، تا او زمان از او بود مالاشیز که دیگه در نظام حقوقی طالبان تو حق تقاعد وجود نداره.
امی اجرای تقاعد به اساس نظم اداری در افغانستان چطور بود؟ اگه توضیحات بتین، وقتی که کسی کارمند دولت میشد قرارداد با او امضا میشد، در او قرارداد بود که یک بخش از معاش ماهانش وضع میشه برای تقاعد. اگر دیگه باره موضوع تفصیل بچه
ببینین، اساسا خود تقاعد حتی در اسلام ریشه داره و روایت وجود داره که حضرت عمر در زمان خلافتش برای یک پیر یهودی هم تقاعد از بیت المال میداد و استدلالش این بود که در جوانی ما از جزیه گرفتیم. در افغانستان به طور منظم نظام حقوقی تقاعد هم در بود ملی و هم در بود بین المللی تنظیم شده بود. در قدم اول ما موارد را میبینیم در دوران حکومت امان الله خان که این نظام اساس گذاشته شده، پسان مدر شده رفته به دلیل از این که افغانستان الحاق یافته به کنونسیون های بین المللی کار و تقاعد جز از منابع حقوق کار است و باید پرداخته شود.
سوال اخیر استاد، چی فکر میکنین که علت ازی چیست که طالبان در مورد یک حق ثابت تعلل میکنن، آیا کدام علتها یا عوامل سیاسی داره؟ پول ندارن، میخواین که از خارج کمک بگیرن و برای رفع از این مشکل چی فکر میکنین استاد؟
به نظر من چند موضوع میتونه باشه. مسئله فشار مالی طبیعتا یک مسئله هست که طالبا با او دست پنجه نرم میکنن، و از طرف دیگه با این حرکاتشان یک نوع عقده‌گشایی میکنن در مقابل کسایی که در حکومت های گذشته کار کرده، که تمامی حکومت های گذشته از نظر ایدئولوژی طالبان حکومت های درست و مطابق با برداشت که ناز اسلام دارن نبوده. با در نظر داشت این دو نکته من فکر میکنم این نوع برخورد عقده مندانه هم در قضیه صورت میگیره.
دکتر نصرالله استانگزی، استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. حکومت سویدن میگوید که نشانه های امیدواری در وضعیت کنونی افغانستان اندک است. حکومت این کشور امروز با نشر خلاصه از گزارش کمیته چند حزبی در مورد تعامل سویدن با افغانستان زیر نام تجارب و درس‌های آموخته شده گفته که وضعیت زنان و دختران در افغانستان وخیم است. در همین حال شمار از زنان و دختران در افغانستان میگویند که زندگی هر روز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای آنها دشوارتر می‌شود و جامعه جهانی افغانستان را فراموش کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت سویدن میگوید که نشانه های کم از امیدواری در وضعیت کنونی افغانستان وجود دارد. حکومت این کشور روز چهارشنبه با نشر خلاصه از گزارش کمیته چند حزبی در مورد تعامل سویدن با افغانستان را زیر نام تجارب و درس های آموخته شده گفته که به سبب سایر بحران های بین المللی افغانستان دیگر مانند گذشته مورد توجه گسترده بین المللی نیست. گزارش هم افزوده که وضعیت زنان و دختران در افغانستان همچنان وخیم باقی مانده است. در همین حال شمار از زنان افغان و فعالان حقوق زن میگویند که درگیری ها در جهان باعث شده که افغانستان دیگر در محراق توجه جامعه جهانی نباشد. منزه باشنده بدخشان که پس از حاکمیت طالبان از تحصیل باز مانده در صحبت با رادیو آزادی گفت که جهان نباید افغانستان را فراموش کند.
این محدودیت ها نه تنهایی که در سبب پسرفت کشور میشه، بلکه وضعیت روحی و روانی دختران افغان هم متضرر ساختن، چون زمانی که میبینیم زحمات چندین ساله ما در ظرف چند روز یا چند دقیقه از بین میره، نو طبعا احساس ناراحتی، احساس خراب میداشته باشیم. صادر کردن هر فرمان از طرف حکومت دیگه هیچ امیدی در دلهای زنان و دختران افغان موجود نباشد.
یکی از زنان بازمانده از تحصیل باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود در این مورد گفت:
آنچه که امروز بر زنان و دختران افغانستان میگذرد همه راههای امید برای ما بسته شده است. در هیچ کشوری چنین وضعیت جریان ندارد. جهان باید افغانستان را به فراموشی نسپارد. ما زنان هر روز با مرومیت‌ها زندگی ما را عیف می‌کنیم که هیچ چیز نمی‌تواند زندگی و سال‌های از دست رفته عمرمان را جبران کند.
در همین حال سکینه رسا، یکی از زنان معترض بر رادیو آزادی گفت:
زندگی در افغانستان تغییرش که زنان هر روز آرزو می‌کنه کاش بگذره و پشت این روزهای تاریک فردای روشن باشه. کاش قدرت در دنیا باشه که به این تاریکی که به زنان افغانستان حاکم شده پایان بده.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان میگوید که در سال پیش روی 2025 نیز حدود 23 میلیون نفر در این کشور نیاز به کمک های بشری دارند. اوچا گزارش داده که در سال آینده بیکاری، قرض های داخلی و فقر به گونه گسترده ادامه خواهد داشت و این وضعیت نیمی از نفوس افغانستان را متاثر خواهد کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
به ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت بشری در افغانستان، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان یا اوچا گزارش داده که در سال پیش روی 2025 در افغانستان 22.9 میلیون نفر به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. این آمار نسبت به سال گذشته کاهش 800 هزار نفر را نشان می دهد. اوچا پیش از این گفته بود که در سال 2024 در این کشور 23.7 میلیون نفر به کمک های بشری نیاز دارند. در گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد که روز سه‌شنبه 17 دسامبر منتشر شده آمده است که در سال آینده بیکاری، قرضهای داخلی و فقر به گونه گسترده ادامه خواهد داشت و این وضعیت نیمی از نفوس این کشور را متاثر خواهد کرد. در حالی که پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP خبر داده بود که سال روان 12.4 میلیون نفر با عدم مسئولیت غذایی شدید در این کشور روبرو اند. اوچا افزوده است که این آمار در سال 2025 به 14.8 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. اوچا گفته که در سال آینده 14.3 میلیون نفر با دسترسی محدود در بخش صحی روبرو خواهند شد و 7.8 میلیون زن و کودکان به کمک‌های تغذیه نیاز خواهند داشت. در گزارش اوچا آمده که مردم افغانستان از سوی نظام حاکم با محدودیت‌های وضع شده روزافزون روبرو‌اند که این خطرات امنیتی برای همه به ویژه زنان و دختران را بیش از پیش افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش شرایط دشوار اقتصادی، خالیگاه‌ها در بخش انکشاف دوامدار، فرصت‌های محدود زندگی و صحت ضعیف و ساختار آموزشی جلو و آسایش مردم نیازمند را گرفته و بحران بشری در افغانستان را افزایش می‌دهد. در همین حال برخی از افغان‌ها می‌گویند با بیکاری و فقر شدید مواجهند و این وضعیت زندگی را به کامشان تلخ کرده است. زربیبی باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهار در رادیو آزادی گفت:
امتحان خداوند است که بالای ما آمده، کار نیست، اگر باشد هم برای ما نیست. شوهرم ریش سفید است، پسر کلانم مریض است. ما پول نان خشک را نداریم. این بیماری ما را هم بیشتر وار خطا کرده
است. یک بانو از خانواده بیجا شده که نمیخواهد نامش به علت حساسیت موضوع ذکر شود، میگوید زمان نظام جمهوری مخلوع در یک دفتر وظیفه داشت، اما اکنون بیکار است و با مشکلات سخت مواجه است.
در ماجری بسر میبرین، در خانه کرایی، خودمان بیکار هستم. شوهرم در کراچی دستی کار میکنه. دیگه مصارف خرج خانه را پوره کرده نمیتونه. بسیار عاید درآمد ما کم است. طفلک های ما میشه گشنه میمونن.
ابرار باشندی ولایت کندوز نیز از بیکاری رنج میبرد. بر رادیو آزادی گفت:
باور گشیده
بیکاری و فقر ما را بسیار نومید کرده است. دلچوکی برای کار نشستیم، اما کار پیدا نکردیم. غربت و فقر افزایش یافته. قیمت ها بلند است. خدا کند که در وطن کار پیدا شود. مردم جهان دیگر کجا رسیدن؟ ما هنوز هم در فقر و بیچارگی زندگی میکنیم.
فقر و غربت داشت پیه سبک هوا.
این در حال است که گزارش های از بیکاری و فقر گسترده در افغانستان پس از روی کار آمدن دوباره طالبان منتشر شده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد در آخرین گزارش خود هشدار داده که علاوه بر فقر گسترده در داخل، بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه در سال آینده فشار بیشتری بر خدمات اولیه و منابع محلی وارد خواهد کرد که تلاش های کمک با نیازمندان را متاثر خواهد کرد. در گزارش تاکید شده که با افزایش سرما، چالش‌های اقلیمی و تغییرات اقلیمی در سال 2025 خشکسالی در افغانستان را بیشتر خواهد کرد. اوچا گفته است که اداره‌های کمک رسان ملل متحد پلان دارد که در سال آینده میلادی به 16.8 میلیون نفر کمک توزیع کند و برای این کار به 2.24 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد.
گزارش بود از وضعیت بشری در افغانستان. امروز 18 دسامبر روز جهانی مهاجران است. گزارش رادیو آزادی به این مناسبت را با هم شنویم.
شرایط خیلی سخت بود. من مجبور راه قاچاق گرفتم.
مهاجرا یکی از مهاجران افغان در ترکیه است که میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان و ترس از تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک و با پیموندن راه‌های قاچاقی خود را به این کشور رسانیده است. او به رادیو آزادی گفت که رفتن از راه غیر قانونی برایش بسیار دشوار بوده و شاهد وضعیت بد افغان‌ها در این مسیر بوده است.
من نزدیک 2 ماه در راه بودیم، یعنی 45 روز که از ایران تا ترکیه آمدیم. در این راه مشکلات های زیادی را دیدیم. چگاه او روزایی که در راه قاچاق بودیم، هر روز اکثر جوانان ما در این راه تلف میشن. با چشم خود این را دیدیم که از سوی قاچاقبارا لطکوب شدن، به دست دزدای مرز ایران ترکیه گرفتار شدند و لطکوب پلیس های ایران و ترکیه. قرار گرفتند.
اما شماره دیگر که وارد ایران و پاکستان شدند میگویند با مشکلات متعدد از جمله اخراج اجباری، آزار اذیت پلیس، نبود کار، زمینه آموزش و انتظار طولانی برای تعیین مراحل پرونده هایشان به کشورهای آمریکا و اروپایی روبرو هستند. ناهید که به خاطر تعیین مراحل پرونده اش به آمریکا 3 سال قبل وارد پاکستان شده است، در مورد به رادیو آزادی گفت:
خیلی وضعیت خراب است، از نگاه اقتصادی وضعیت ما خراب است، چون اینجا گیر گرفته است، ما نمیتونیم سال برای همین بچه‌ها یا مردا کار کنه. کلگی میاده خانه است، کلگی از کمر میخوریم. این تقریبا از ما 3 سال شد که در پاکستان هستیم. مشکلات ما بیاد و به اندازه زیاد است.
سمیه مهاجر دیگر در ایران، اما در کنار دیگر مشکلات، اخراج مهاجران را نگرانی های جدیشان عنوان کرد.
مشکلات خیلی زیادی هست از هر جهت، از جمله خروجی اجباری که جریان داره و هر روز مشکل و مشکل تر شده میره برای افغان ها، مشکلات نانی که بود، مشکلات مدرسه و خیلی از مشکلات های دیگه ای که در ایران وجود داره برای افغان ها که نه سازمان ملل، نه کشورهای دیگه و نه از طرف خود ایران کمکی برای افغان ها صورت میگیره.
درگیری های مسلحانه، مشکلات اقتصادی، تهدیدات امنیتی، وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان و بیکاری در چند دهه گذشته از عوامل مهم مهاجرت افغان ها خوانده می شود. اما ایران و پاکستان در سالهای اخیر فشارها بالای مهاجران افغان را افزایش داده و بر علاوه وضع محدودیت ها در داخل کشورهایشان صدها هزار افغان را به گونه اجباری به افغانستان برگشت دادند. به تازگی وزارت داخله ایران گفته که در یک سال گذشته 1.5 میلیون مهاجر افغان از آن کشور به افغانستان اخراج شدند. پیش از این نهادهای بین المللی گفتند که از اکتبر سال گذشته تا کنون بیش از 0.5 میلیون افغان از پاکستان به کشورشان اخراج شدند. آگاهان بخش مهاجرت اما میگویند که مهاجران در کشورهای میزبان مطابق با کنوانسیون های بین المللی از حقوق زیادی برخوردارند که باید برایشان داده شود. یونس محمدی یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران، مورد تعیین قرار دادن مهاجر در حقیقت زیر پا گذاشتن حقوق مهاجر، دسترسی به دستگاه قضایی با قانون و جبران خسارت از اونها در صورتی که حقوق از اونها زیر پای گذاشته شود باید انجام شود و همچنان باید در محیط کاری باید از اونها حمایت صورت بگیره و یکی از حقوقهای اساسی مهاجر گشت‌وگذار آزادانه در بین کشور مهاجران است از یک جای به جای دیگر.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM حدود 2 ماه قبل در گزارش گفته بود که نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان اقامت دارند که تا سپتامبر سال 2024 نزدیک به 4 میلیون افغان در ایران و بیش از 2 میلیون نفر در پاکستان تخمین زده شدند. در کنار مهاجران، هزاران افغان به دلایل مختلف از جمله جنگ و رویدادهای طبیعی از مناطقشان در داخل کشور بیجا شده و میگویند در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. آنان از عدم توجه حکومت طالبان و نهادهای مددرسان به وضعیتشان شکایت دارند. فرمانشاه فقیزایی که سیلاب خانه‌اش را در اول سولیاچین ولایت ننگرهار تخریب کرده است، از مشکلاتش چنین حکایت کرد:
من فعلا در خانه یکی از دوستانم زندگی میکنم. توان ندارم خانه‌ام را دوباره آباد کنم. دیوارهای خانه مرا سیل خراب کرد. اینجا هم کاروبار نیست. مشکلات زیاد است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در ماه جوزای سال 1402 شمار بیجا شدگان داخلی افغانستان را 3,200,000 تن اعلام کرده بود. عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد تعداد مهاجران برگشته و بیجا شدگان با ویژه رسیدگی به وضعیت آنها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مسئولان این وزارت پیش از این بارها از توزیع کمک ها و فراهم ساختن امکانات به عودت کننده ها و بیجا شدگان داخلی با ویژه جابجایی آنها در مناطق اصلیشان سخن گفتند. گفتنیست که 18 دسامبر روز جهانی مهاجران است. سازمان ملل متحد در گزارش گفته که مهاجران و آوارگان برخی از گروه های آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده در جامعه بوده و ثابت شده است که مهاجران منبع رفاه، نوآوری و توسعه پایدار برای کشورهای مبدا، ترانزیت و کشورهای میزبان هستند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نزدیک به 10.9 میلیون افغان به دلیل درگیری، خشونت و فقر در سطح جهان آوارند. این سازمان افزوده که پناهجویان افغان پس از پناهجویان سوری و اوکراینی سومین جمعیت بزرگ آواره در جهان هستند. حدود 5 ماه قبل سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفت که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. این سازمان گفته است که 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و 85% آنها به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان رفتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در آن زمان این گزارش آیوم را رد کرده و آن را درست خوانده بود.
پیام ها و نظریات شما.
ما مدت 3 سال میشه که در ایران مهاجر شدیم، به شکل غیر قانونی اینجا آمدیم. دیگه اینجا مشکلات های زیاد، تمام افغان ها روبرو هستن. فرض مثال اینجا افغان ها را خود کاروبار نمیتن. این مزدورکاری است، شاخه کاری است.
اونا هم که پاسپورتی میان، پاسپورتش ارزش نداره در ایران، اما میگیرن. مثلا مردش رد مرز میکنه، زنش